صفحه 85. اگر موقعی که وضع کشور عادی بود من به سوی شما می آمدم و ابراز وفاداری می کردم، کاری مؤثر نکرده بودم، چون شما از وفاداری من استفاده نمی کردید. ولی امروز من می دانم که وفاداری من نسبت به شما مؤثر است. من نمی خواهم بگویم که الحاق من به شما اثر حیاتی دارد، زیرا شمار تفنگچیان من معدود است و شما دارای یک قشون بزرگ هستید. محاذا من فکر می کنم که هر یک از سربازان من اگر بتوانند که فقط یک سرباز خانبابا جهانبانی را به قتل برسانند، من توانستم خدمتی به شما بکنم. لطفعلی خان زند گفت: بلی عبدالرحیم خان، و اگر وفاداری حقیقی تو انبا دلیری باشد بسیار فایده خواهد داشت، چون در میدان جنگ حتی دلیری یک نفر نیز مؤثر است و بارها اتفاق افتاده که دلیری چند نفر وضع یک جنگ را تغییر داده و یک شکست را مبدل به فتح کرده. و ای کاش سایر امرای فارس هم از تو سرمشق می گرفتند و در این موقع که یک خارجی ما را تهدید می نماید با من متحد می شدند. اگر تمام امرای فارس مثل تو بودند و اختلاف را کنار می گذاشتند، خصم نمی توانست که در صدد تصرف سرزمین آبا و اجدادی ما براید. عبدالرحیم خان شیرازی گفت: تصدیق کنید که هرگز من نسبت به شما سوء نیت نداشتم و امروز هم که می گویم که من طرفدار سلطنت شما هستم و اگر شما هم نمی خواستید پادشاهی کنید، من هرگز سلطنت یک خواجه را که از صحرای ترکمن برخواسته و به اینجا آمده تا این که بر ما سلطنت نماید نمی پذیرفتم. لطفعلی خان زند اظهارات عبدالرحیم خان شیرازی را پذیرفت و تصور کرد که آن مرد بر اثر تهدید دشمن خارجی به او پیوسته است. در ذهن خان جوان زند اینطور جا گرفت که تا وقتی خطر تهاجم بیگانه وجود نداشت، عبدالرحیم خان شیرازی موردی برای ملحق شدن به او نمی یافت. اما چون دریافت که خانبابا جهانبانی از طرف خواجه قاجار فارس را مورد حمله قرار می دهد، در صدد برآمد که به اختلافات خاتمه بدهد تا یک جبهه واحد مقابل خصم به وجود بیاورند و به شدت پایداری نمایند. از بس عبدالرحیم خان شیرازی از تفنگچیان خود تمجید کرد و گفت که آنها تمام اراضی آن حدود را زرع بذر می شناسند، لطفعلی خان زند موافقت نمود که عده‌ای از افراد مسلح عبدالرحیم خان شیرازی را جزو هیئت اکتشاف کند و با سربازان او روز و شب به گشت بروند. عبدالرحیم خان شیرازی توانست به توسط تفنگچیان خود که جزو دسته اکتشاف بودند با دسته اکتشاف خانبابا جهانبانی رابطه برقرار نماید و به توسط تفنگچی‌ها پیغام بفرستد. عبدالرحیم خان شیرازی با اینکه سواد داشت و می توانست پیغام‌های خود را بنویسد، می ترسید که چیزی را به رشته تحریر درآورد و به دست یکی از تفنگچیان خود بدهد که او آن را به یکی از سربازان دسته اکتشاف خانبابا جهانبانی تسلیم نماید. او می دانست که نوشته وی ممکن است به دست نامحرم بیفتد و لطفعلی خان زند اطلاع حاصل کند که او با جهانبانی ممکن است همدست شده باشند. اما پیغام که از دهان به گوش منتقل شود چیزی نیست که به اطلاع دیگری برسد و همین قدر که در موقع رسانیدن پیغام احتیاط نمایند کافی است و کسی از مفاد آن مطلع نخواهد شد. اولین پیغامی که عبدالرحیم خان شیرازی به وسیله یکی از تفنگچیان خود برای خانبابا جهانبانی فرستاد این بود که لطفعلی خان زند خیلی مواظب خود می باشد و دائم یک عده مستحفظ در پیرامون خود دارد و نمی توان در اردوگاه او را معدوم کرد ولی من در فکر هستم که اردوی او را برهم بزنم. خان بابا جهانبانی در جواب عبدالرحیم خان شیرازی پیغام فرستاد که هرچه زودتر این کار صورت بگیرد بهتر می باشد و تاریخ برهم زدن اردو باید معلوم باشد که ما هم بتوانیم مبادرت به حمله نماییم. عبدالرحیم خان شیرازی مدت 2 روز فکر کرد چگونه اردوی لطفعلی خان زند را برهم بزند. هر نقشه ای که برای برهم زدن اردوی خان جوان زند طرح می کرد در می یافت که مؤثر واقع نخواهد گردید و سبب تفرقه اردو نخواهد شد. اگر تفنگچیان خود را وامی داشت که ناگهان در نیمه شب در اردو مبادرت به تیراندازی کنند و فریاد بزنند تا اینکه لطفعلی خان زند تصور نماید که قشون خصم حمله ور گردیده، در اندک مدت خان جوان زند بر اوضاع مسلط می‌گردید و می‌فهمید که هیاهو از داخل اردوگاه برخاسته و پی می‌برد که آن هیاهو از طرف تفنگچیان ممسنی یا تفنگچیان عبدالرحیم خان شیرازی به وجود آمده است. اگر می‌خواست که سبب وحشت سربازان لطفعلی خان زند شود و به دست خود آنها اردو را برهم بزند، کاری بیهوده می‌کرد. برای اینکه سربازان جنگ دیده به سهولت مرعوب نمی‌شدند و خود را نمی‌باختند. تنها راهی که به نظر عبدالرحیم خان شیرازی برای برهم زدن اردوی لطفعلی خان زند مؤثر واقع می گردید این بود که اسب‌ها را به سوی اردوگاه رم بدهد و اگر اسب‌های رم خورده وارد اردوگاه گردند، اردوگاه لطفعلی خان زند برهم خواهد خورد و هرگاه در همان موقع قشون خان بابا جهانبانی حمله کند، سپاه خان جوان زند نابود خواهد گردید. عبدالرحیم خان شیرازی به وسیله پیغام نقشه خود را به اطلاع خان بابا جهانبانی رسانید و او گفت نقشه‌ای قابل توجه است ولی اجرای آن 2 اشکال دارد. اول اینکه اسب‌های اردوی لطفعلی خان زند و به طور کلی اسب‌های هر اردو از هیاهو و صدای تیراندازی و بانگ طبل و کوس وحشت نمی‌کنند، چون به شنیدن آن صداها عادت کرده اند. دوم اینکه اسب‌های اردوگاه با میخ طویله به زمین بسته می‌شوند و اگر هم بترسند نمی‌توانند بگریزند و خود را به داخل اردوگاه بیندازند. بنابراین برای اینکه اسب‌ها به طرف اردوگاه رم کنند و همه چیز را لگدمال نمایند، باید آنها را با وسیله‌ای غیر از هیاهو و تیراندازی و صدای طبل و کوس ترسانید و بهترین وسیله ترسانیدن اسب در شب شتر است، به شرط اینکه شمار شترها زیاد و دارای مشعل باشد تا اینکه اسب‌ها علاوه بر استشمام بوی شترها آن جانوران را ببینند و بترسند. برادرزاده آقا محمد خان قاجار پیغام فرستاد که چون عبدالرحیم خان شیرازی در داخل اردوگاه است نمیتواند شتر فراهم نماید، ولی او یعنی جهانبانی به مناسبت اینکه در خارج اردوگاه میباشد میتواند شتر از اطراف بیاورد و بر جهاز هر یک از آنها یک مشعل نصب نماید و آنگاه آنها را به سوی اردوگاه لطفعلی خان زند براند. وارد کردن شترها به اردوگاه و سپس روشن کردن مشعلها با او است، چون وی در داخل اردوگاه لطفعلی خان زند است و اسبهای اردو هم در داخل اردوگاه هستند. اسبهای سواران در 4 طرف اردوگاه قرار داده شده بود، اما استبل بزرگ اسب‌ها در طرف جنوب اردوگاه قرار داشت و عبدالرحیم خان شیرازی فکر می‌کرد برای اینکه از رم دادن اسب‌ها نتیجه مطلوب گرفته شود، باید اسب‌هایی را که در طرف جنوب هستند به سوی اردوگاه رم داد. خان بابا جهانبانی بعد از اینکه نقشه کلی مربوط به رم دادن اسب‌ها را طرح کرد، امر کرد که از اطراف شتر بیاورند و 400 شتر آوردند و بر جهاز هر یک از شترها یک مشعل نصب کردند بدون اینکه آن را روشن نمایند. دو کار بر عهده عبدالرحیم خان شیرازی گذاشته شد. اول اینکه در شبی که می بایست اردوگاه لطفعلی خان زند مورد حمله قرار بگیرد، تناب اسب‌ها را قطع نماید تا اینکه اسب‌ها بعد از دیدن شتران و استشمام بوی آنها رم کنند و به داخل اردوگاه بروند. دوم اینکه عبدالرحیم خان شیرازی می بایست مشعل‌ها را بیفروزد و هر دو کار هم باید در داخل اردوگاه به انجام برسد. اگر آن مرد به دست تفنگچی‌هایش تناب اسب‌ها را در جنوب اردوگاه خان جوان زند قطع نمی‌کرد و مشعل شتران را نمی‌افروخت، اسب‌ها رم نمی‌کردند و به داخل اردوگاه فرار نمی‌نمودند. عبدالرحیم خان شیرازی ترتیب کار را طوری قرار داد که از دو روز به شب 25 ماه جمادی الاول مانده اکتشاف قسمت جنوبی اردوگاه با او باشد تا اینکه قشون خان بابا جهانبانی از آن راه به اردوگاه لطفعلی خان زند نزدیک شود. گفتیم که بین اردوگاه خان بابا جهانبانی و لطفعلی خان زند دو فرسنگ راه بود. اگر خان بابا جهانبانی می‌خواست از راه شمال یا شرق یا غرب به اردوگاه خان زند نزدیک شود، به طور حتم مأمورین اکتشاف قشون او را می دیدند. خواسته آن که مجبور بود که مدتی قبل از حمله نیروی خود را به راه بیندازد تا اینکه در موقع به اردوگاه لطفعلی خان زند برسد. این بود که از دو روز قبل از حمله قسمتی از نیروی خود را مأمور کرد که یک نیم دایره بزرگ را طی کند و از عقب نیروی لطفعلی خان زند که در دشت مسطح مستقر شده بود سر به در آورد. لطفعلی خان زند به طوری که اشاره شد می‌خواست روز 25 ماه جمادی الاول سال 1205 به قشون خان بابا جهانبانی حمله نماید و لذا خان بابا جهانبانی تاریخ مقشوش کردن قشون خان زند را در شب 25م یعنی شبی که روز بعد از آن لطفعلی خان زند باید حمله کند قرار داد و آسوده خاطر بود که لطفعلی خان زند متوجه نخواهد شد که قسمتی از نیروی او در جنوب اردوگاهش مستقر شده است. در شب 25م جمادی الاول عبدالرحیم خان شیرازی افراد خود را دو دسته کرد. یک دسته از آنها می بایست وارد استبل جنوبی اردوگاه شوند و افسار اسب‌ها را که به میخ طویله بسته شده بود با کارد و خنجر پاره نمایند تا اینکه اسب‌ها آزاد شوند و بتوانند بگریزند. دسته دیگر از آنها باید شتران را وارد اردوگاه کنند و مشعلها را روشن نمایند و بعد به وسیله تبل و کوس و فریاد شتران را رم بدهند که آن جانوران به سوی اسبها بروند و آنها را بترسانند. وارد کردن شتران در اردوگاه اشکال نداشت، چون نگهبانی جنوب اردوگاه در آن شب بر عهده عبدالرحیم خان شیرازی بود. اما پاره کردن افسار اسب‌ها در استبل جنوبی اردوگاه آسان به نظر نمی رسید، چون اردوگاه لطفعلی خان زند یک اردوگاه جنگی به شمار می آمد و استبل جنوبی مثل استبل سایر قسمت‌های اردوگاه نگهبان داشت و تفنگچیان عبدالرحیم خان شیرازی نمی توانستند به سهولت وارد استبل شوند و تناب اسب‌ها را با کارد و خنجر قطع نمایند. عبدالرحیم خان شیرازی به افراد خود گفت چاره ندارند جز اینکه چند نگهبان استبل را با کارد به قتل برسانند و باید همه را با یک ضربت کارد که به حلقوم آنها زده می شود معدوم کنند تا نتوانند فریاد بزنند و چون نگهبانان در فواصل دور از یکدیگر قرار داشتند، افراد عبدالرحیم خان شیرازی توانستند آنها را بدون تولید سوء ظن به قتل برسانند و وارد استبل شوند و افسار اسب‌ها را با کارد و خنجر قطع نمایند. مامورین عبدالرحیم خان مجبور بودند قبل از اینکه شتران وارد اردوگاه شوند و مشعلها روشن گردد افسار اسب‌ها را قطع نمایند. اسب‌های استبل جنوبی یک اسب و دو اسب نبودند که بتوان در مدتی کم تمام افسارها را قطع کرد، با اینکه شمار افراد عبدالرحیم خان شیرازی که مأمور قطع افسارها شدند زیاد بود. باز وقتی شتران وارد اردوگاه گردیدند و مشعلها را افروختند و آنها را با صدای طبل و کوس و فریاد رم دادند و به سوی اسبها فرستادند، هنوز یک قسمت از افسارها قطع نشده بود و افراد عبدالرحیم خان دیگر فرصت نداشتند که آنها را قطع کنند. شتران رمیده با مشعلهای افروخته به سوی اسبها دویدند و اسبها که به ذات از شتران و بوی آنها نفرت و وحشت دارند رم کردند و مانند یک سیل جاندار به داخل اردوگاه تهاجم نمودند که خود را از بوی کریه و منظره وحشت آور شترها نجات بدهند. رایحه شتر در شامه اسب نفرت انگیز است و شامه انسان از بوی شتر متنفر نمی شود، یا در گذشته این طور بود. اسب‌های وحشت زده بدون این که متوجه باشند که در سر راهشان چیست، خیمه ها را سرنگون می کردند و سربازان را که به مناسبت گرمای هوا مقابل خیمه ها خوابیده بودند لگدمال می نمودند و فریاد سربازان مجروح در سیاهی شب بر می خواست. شترها نیز کماکان از صدای تبل و کوس و فریاد وحشت می کردند و اسب ها را تعقیب می نمودند و در عقب آنها آن قسمت از قشون خانبابا جهانبانی که در جنوب اردوگاه لطفعلی خان زند موعظه گرفته بود می آمد و هر سرباز را که می یافت به قتل می رسانید. اغتشاشی که بر اثر رم کردن اسب‌های استبل جنوبی در اردوگاه خان جوان زند به وجود آمد بیش از میزان پیشبینی خان بابا جهانبانی و عبدالرحیم خان شیرازی بود. هیچ کس در داخل اردوگاه تصور نمی کرد که اسب‌ها رم کردند و همه تصور می نمودند که قشون خان بابا جهانبانی شبیخون زده است. اردوگاه تاریک بود و افسران و سربازان که از خواب بیدار می شدند نمی توانستند که اسب‌های بدون سوار را ببینند. حتی خود لطفعلی خان زند هم بعد از اینکه بیدار شد تصور کرد که خصم شبیخون زده و بانگ زد مشعلها را بیفروزید و همه جا را روشن کنید. از دور شتران مشعلدار دیده می شدند و لطفعلی خان زند به خود گفت که آنها مشعلداران خصم هستند. در بعضی از خیمه ها فانوس آویخته بود و سربازان با شعله فانوس مشعل را روشن کردند. در جاهایی که فانوس روشن وجود نداشت سربازان مجبور بودند با سنگ چخماق و پولاد و قو آتش بیفروزند. امروز که با کبریت آتش افروخته می شود مردم نمی دانند که تا 200 سال قبل افروختن آتش آسان نبود. پدران و مادران ما اینطور آتش می افروختند. یک قطعه قو را که در واقع پنبه‌ای لطیف بود روی سنگ چخماق یا سنگ خارا می نهادند و از این جهت آن را قو می خواندند که پر قو برای آتش گرفتن بهترین آتش زنه بود و در جاهایی که پر قو به دست می آمد از آن پر استفاده می نمودند. قو باید طوری روی سنگ چخماق قرار بگیرد که لب قو و لب سنگ در یک سطح باشد. قو و سنگ چخماق را به دست چپ می گرفتند و بعد یک قطعه پولاد را که برای همین منظور می ساختند و می فروختند با دست راست و لب سنگ چخماق می زدند. ضربت اول ضربت آزمایشی بود و آتش افروز با آن ضربت می خواست بفهمد که آیا ضربت او به قدر کافی قوت دارد یا نه. ضربت دوم ممکن بود جرقه تولید بکند یا نکند، و اگر جرقه تولید نمی شد ضربت سوم را وارد می آوردند و جرقه ای تولید می شد و قورا می سوزانید و آنگاه به وسیله چوب های باریک و خشک آتش قورا توسعه می دادند تا اینکه شعله به وجود بیاید و با آن شعله چراغ یا مشعل را می افروختند. آتش افروختن کار مردان بود، وگرچه زنهای کار کرده هم می توانستند آتش بیفروزند، اما زنهای دیگر از عهده افروختن آتش بر نمی آمدند، چون زدن پولاد بر سنگ چخماق به طوری که جرقه از آن برخیزد و قورا به سوزاند محتاج قوت بود. مردان ورزیده در ضربت دوم یا سوم جرقه تولید می کردند، اما مردان ناآزموده حتی بعد از 10 ضربت نمی توانستند جرقه به وجود بیاورند. به همین علت در قدیم یک قسمت از اقوام دنیا از جمله قوم آریایی دارای آتشکده بودند تا اینکه پیوسته آتش داشته باشند و هنگام افروختن چراغ یا اجاق یا کوره دچار زحمت نشوند، و قوم آریایی به هر جا که رفت آتشکده ساخت تا اینکه دائم در آنجا آتش داشته باشد، و امروز از روی آثار آتشکده می توان فهمید که قوم آریایی به چه کشورها رفته بوده است. امروز می توان در هوای بارانی یک کبریت را مشتعل کرد، اما در قدیم نمی توانستند در هوای بارانی آتش بیفروزند، زیرا باران سنگ چخماق و پولاد و به خصوص قورا مرطوب می کرد و مانع از ایجاد جرقه می شد، و اگر جرقه ای تولید می گردید نمی توانست قوی مرطوب را بسوزاند. این را گفتیم تا نشان بدهیم که فرمان لطفعلی خان زند برای افروختن مشعلها فوری اجرا نشد. در جاهایی که فانوس بود سربازان توانستند به سرعت مشعل بیفروزند، ولی در جاهایی که فانوس نبود میبایست به وسیله پولاد و سنگ چخماق آتش بیفروزند تا اینکه مشعلها را به یک مشعل فروزان نزدیک نمایند و از شعله مشعل افروخته برای روشن کردن مشعلهای دیگر استفاده کنند. تا وقتی که مشعلها افروخته شد و اردوگاه روشن گردید، اسبها تمام اردوگاه را طی کرده به استبل‌های شمالی و شرقی و غربی پیوسته بودند و هیجان و وحشت آنها اسبهای دیگر را نیز به هیجان آورد و دچار وحشت کرد، ولی آنها نمی توانستند بگریزند چون افسارشان متصل به میخ طویله بود. محازا در استبل‌های شمالی و شرقی و غربی بعضی از اسبها افسار را پاره کردند و گریختند و عده‌ای از سربازها که در تاریکی بر اثر قوقای اردوگاه سرگشته شده بودند به طرف شمال یا شرق یا غرب رفتند. تنها یک دسته از سربازان دچار سرگشتگی نشدند و آنها مستحفظین لطفعلی خان زند بودند که وی را ترک نکردند و او را در وسط گرفتند و خود سپر شدند. تمام مستحفظین لطفعلی خان زند در آن شب آماده بودند که خود را فدای خان زند کنند و کشته شوند تا اینکه خان زند زنده بماند. سربازان خانبابا جهانبانی که در قفای شترهای مشعلدار می آمدند تیراندازی می کردند و تیراندازی آنها تردیدی در شبیخون خصم باقی نمی گذاشت. بعد از اینکه لطفعلی خان زند یقین حاصل کرد که مورد شبیخون قرار گرفته، خواست که واحدهای قشون خود را جمع‌آوری نماید و آنها را که سوار بودند پیاده به جنگ وادارد، لیکن واحدها بر اثر اغتشاش اردوگاه متفرق شدند و خان زند نتوانست قشون خود را جمع‌آوری کند، و چون تصور کرد که خانبابا جهانبانی با تمام نیروی خود حمله کرده در حالی که مستحفظین او را در بر گرفته بودند به سوی مشرق اردوگاه عقب نشینی کرد، چون دانست که کشته یا دستگیر خواهد شد. خان بابا جهانبانی وقتی دریافت که اردوگاه خان زند پریشان گردیده، از طرف شمال مبادرت به حمله کرد و آن حمله را لطفعلی خان پیشبینی نمود. خان زند می دانست که اردوگاه خان بابا جهانبانی در شمال او است و سربازان اکتشاف تا آخرین ساعت به او اطلاع دادند که اردوگاه جهانبانی همان جا هست که بود. بعد از اینکه لطفعلی خان زند از طرف جنوب مورد حمله قرار گرفت، فهمید که از طرف شمال نیز مورد حمله قرار خواهد گرفت، زیرا فرمانده یک سپاه که در شمال اردوگاه خصم مستقر گردیده، وقتی قسمتی از نیروی خود را به جنوب آن اردوگاه برساند و از امتداد جنوب حمله ور شود، به طور حتم از شمال نیز حمله خواهد کرد تا اردوگاه دشمن بین دو تهاجم قرار بگیرد و از بین برود. اگر لطفعلی خان زند در آن شب مقاومت می کرد، بر اثر اینکه واحدهای سپاهش متفرق شده بودند و نمی توانست خشون خود را جمع آوری نماید و غیر از گارد مخصوص خیش واحد متشکل نداشت، به قتل می رسید یا دستگیر می شد. لذا از عقل پیروی کرد و عقب نشینی نمود. چون راه شمال و جنوب به رویش بسته بود، چاره نداشت جز اینکه در امتداد مغرب یا مشرق عقب نشینی نماید و او راه مشرق را انتخاب کرد، چون از آن راه می توانست به قسمت‌های مختلف فارس برود. هر کس به جای لطفعلی خان زند بود، بعد از آن شکست خوردن و بدبختی اندوهگین و غضبناک می شد و شاید مانند بعضی از بزرگان بهانه جویی می کرد که اطرافیان را بیازارد و بدان وسیله خشم خود را تسکین دهد. صفحه 91. لطفعلی خان زند بعد از عقب نشینی. واقعه شب 25 جمادی الاول برای خان جوان زند به راستی یک واقعه حائله بود و او که خود را مردی قوی می دید، یک مرتبه شکست خورد و قشونش متلاشی گردید و خود مجبور شد بگریزد. اما روز بعد کسانی که پیرامون خان جوان زند بودند مشاهده کردند که خلق و خوی لطفعلی خان فرقی با روز قبل نکرده است و گویی که وی مثل روز گذشته همچنان در رأس یک سپاه سوار قرار دارد. آقا محمد خان قاجار همچنین بود، ولی او یک مرد خواجه به شمار می آمد و احساسات یک مرد متعارف را نداشت، در صورتی که لطفعلی خان زند مردی بود عادی و دارای احساسات جوانی. محاذا نه بدبختی او را اندوهگین می کرد و نه نیکبختی سبب می شد که تظاهر به شادمانی بکند. مورخین دوره قاجاریه برای اینکه مبادا سبب خشم زمامداران وقت شوند، خصائل پسندیده لطفعلی خان زند را مسکوت گذاشته اند، ولی نویسندگان اروپایی که با بی‌طرفی قضاوت می کردند آن خصائل را نوشته اند. یکی از اسناد تاریخی قابل اعتماد راجع به استنباط روحیه لطفعلی خان زند شرحی است که سر هرفورد جونز بریج در کتاب خود به اسم تاریخ ایران نوشته است. نوشته آن مرد که انگلیسی بود از این جهت در خور اعتماد است که دو بار به ایران سفر کرد و هر دو مرتبه میهمان لطفعلی خان زند بود. مرتبه اول هنگامی آن مرد به ایران و فارس رفت که لطفعلی خان زند پادشاه ایران بود و در شیراز سر هرفورد جونز بریج را مهمان کرد و برای تفریح میهمان خود هر روز در یکی از باغ‌های بزرگ شیراز ضیافت می‌داد. نویسنده انگلیسی در کتاب خود شرح باغ‌هایی را که در آنها ضیافت داده می‌شد ذکر کرده و انواع اقضیه و اشربه را که در میهمانی‌ها بر سفره آورده می‌شد نام برده است.